قال الله تبارك وتعالى في كتابه ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان صلواتی عنایت کنید. امروز روز سوم این انجمن هست و موضوع بحث ما مسئله فرزند بود. در دعای گذشته عرض کردیم که مال و فرزند زینت دنیای انسانند، در حالی که انسان فقط دنیایش را نباید تأمین کند، بلکه باقیات و صالحات برای او بهتر است از دنیا. و در آیه دوم گفتیم اموال و فرزند وسیله امتحان مردمند و اگر انسان بخواد از عهده این امتحان سخت به خوبی بر بیاد باید مواظب باشه که همسر، مال و فرزند او را از یاد خدا غافل نکنه، یعنی اینقدر نباید براش مسئله همسر و فرزند یا مال و ثروت اهمیت پیدا کنه که خدا رو فدای اونها بکنن. هر کدام جای خودشون رو دارن، هم مال خوبه هم فرزند خوبه، ولی به شرط اینکه خدا رو انسان رها نکنه. حالا در آیه سوم که امروز مطرح میکنیم در سوره مبارکه اسراء آیه 31 خدا میفرماید ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم. بچه هاتون رو از ترس فقر نکشید، ما هم به اونا روزی میدیم هم به شما. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، کشتن این بچه ها به راستی یک گناه بسیار بزرگه. بیانی رو من برای این آیه تقدیمتون بکنم و امیدواریم به آبروی امام زمان خدا کمکمون کنه. ببینید امروز مسئله تشکیل خانه و خانواده دادن با زمان گذشته خیلی فرق کرده. در زمان گذشته که میگیم معناش هزار سال قبل نیست، تا همین 40-50 سال قبل داریم میگیم، 30 سال قبل، قبل از انقلاب. معمولا پدرها و مادرها دوتایی با هم تصمیم میگرفتن، دختر هم مطیع پدر و مادر. اونا میرفتن میپسندیدند و خودشونم میبریدند و خودشونم میدوختند. گفتند ما رفتیم فلانی رو دیدیم برای شما، شما هم باید بگید چش. پسر و دختر واقعا در اکثر موارد اینطوری بود که از خودشون اراده ای نداشتن، تصمیم گیرنده نبودن. و حالا نمیدونم چه سری بود که شاید به خاطر لطف خدا بسیاری از موارد ازدواجا خوب در میمد، یه زندگی راحتی با هم داشتن، در 16 تا بچه هم گاهی پیدا میکردن و موقعی هم که غذا میخواستن بخورن یک کاسه برمیداشتن آبگوش تریک میکردن توش میخوردن صداشون هم در نمیدن. یه زندگی راحتی داشت. در بعضی از موارد یه وقت ممکن بود یه مشکلاتی به وجود بیاد، اختلاف بشه، به ندرت کار به جدایی و طلاق کشیده میشد، چون تا میمدن بفهمن چه خبر شد دو تا سه تا بچه دورشون میگرفت و دیگه سرگرم این بچه ها بودن بنده خدا شیره به شیره هم یه وقت میذاریدن دیگه از فرصت نمیگرد چرا فکر کنه که بالاخره من غذامو خوردم یا نخوردم، مهمونی میخوام برم یا نمیخوام برم، خونه مادرم باید برم یا نباید برم. تا میمد فکر کنه یه عمری ازش گذشته بود و زندگی میکرد. اما شما میبینید الان هر جا که بخواد یه ازدواجی اتفاق بیفتد سه تا عزا خانه به باب دفاع میشه. یکی پدر مادر دختر عزا میگیرن که چیکار کنن؟ که این دختر از اول که میخواد یه خواستگار بیاد، اگه بیاد، اگه یه مرد جرأت کنه خلاصه لباس جنگ بپوشه و به میدان جنگ وارد بشه، باید یه کارت صد آفرین بهش بدیم که به خودش جرأت داده زن بگیره. واقعا جرأت میخواد امروز ازدواج کردن. اگه یه وقت یه خواستگاری سر و کلش پیدا بشه، میبینیم که یا علی است و مدعوی پدر و مادر بیچاره و امیر خدا عزا میگیرن که آیا اینا با هم میتونن کنار بیان، آیا همدیگر را قبول میکنن، آیا میپسندن همدیگر را. هی برو هی بیا هی برو نیمنم از کنم جلسه بگیر و هر یه جلسه هم تا میاد جمع و جور بشه کل خرج داره. یه میله خالی آدم بخواد بگیره ببینید چه بدی میشه. میان و میرن و متاسفانه اکثرا یه بهانه هایی میارن که واقعا بعضیاش مسخره است. به دلایل مختلف، نه این به درد نمیخوره، این قدش کوتاه، اون قدش بلنده، این شکمش نمیدونم چاقه، اون لاغره، این نمیدونم موهاش کمه، اون موهاش، هر کی چیزی خواهد چی بشه. یه نفر بالاخره همه این مصیبت ها رو پشت سر بگذاره و بتونه از این صد بگذره و یه جواب بله بشنود که طوری نیست دیگه، حالا بالاخره یه جوری کنار میای. و از اون طرف حالا یه مرد به خودش جرأت داد که بیاد برای خواستگاری، آیا یک زن هم به خودش اجازه میده یا یه دختر که به این سادگی ازدواج کند؟ تا میگه چه میگه که من حالا قصدشو ندارم. چرا؟ میخوام درس بخونم، میخوام نمیدونم اندامم به هم نخوره. کاری سن میره بالا، هنوز که هنوز اینا دنبال یه بهانه های بی خودی هی عقب میندازن کار رو. نکته که میخوام دقت کنید اینجا، فرض رو میگذاریم برای این که اونم یه جوری حل بشه و این زن و مرد، این دختر و پسر تصمیم بگیرن ازدواج کنن، ببینی برای هم خط و نشون میکشن. اون میگه که حق نداری فکر کنی که من بچه برات به دنیا میارم تا یه 10-12 سال. ازدواج میکنیم یه 5-6 سال با هم عرض کنم که عقد باشیم تا ببینیم چی میشه. بعدم یه 2-3 سالم بعد از ازدواجمون حرف از بچه دار شدن اینا نمیزنی. بعدم اگه شد یا نصف یا یه دونه بچه بستمونه دیگه، بیشتر صدا در نمیاد. میگه چرا؟ همه حرفا اینجاست. تا وقتی ازشون سوال میکنی که چرا شما مسئله فرزند را اینقدر باش بد برخورد میکنی، باز میبینی پایه 1000 تا دلیل بیهوده باز میشه. یک، آقا ما شکم خودمونم نمیتونیم سیر کنیم، تازه بیان یک شکم نانخور دیگه هم اضافه کنیم. با این کسب و کاسبی ها میشه زندگی کرد؟ من که نه خونه دارم، نه کاسبی دارم، نه درآمد دارم، نمیتونم خودم رو جمع و جور کنم. من این پولی که در میارم فقط به اندازه ای که برم پاکت سیگارم رو تعمیر کنم یه سیگار بکشم، دیگه نمیتونم زندگی باشه داره کنم. به بهانه های مختلف از زیر بار در میرم. از اون طرف میگه آقا مگه نمیبینی اگه آدم بچه دار شد بخواد بچهشو فردا بفرسته مدرسه، به اندازه ای که این بچه سرش شد که مدرسه داره میره میشه گروگان مدرسه. امروز میاد تو خانه گریه میکنه. چرا گریه میکنی؟ آقا معلممون گفتن که فردا که میخواد بیاید 1000 تومن وزن رو بیاید برای عرض کنم که بابای مدرسه. میخواییم بابا مدرسه را از سر تا پاشا کاگل بگیریم، عرض کنم پول میخواد. فردا میاد دوباره گریه میکنه. چه ده آقا معلممون گفتن 1000 تومن دیگه بیاید میخواییم یه مجله بدون بشه. دوباره فردا میاد آقا معلممون گفتن تا میاد این 1 سال بگذره آقا معلمشون گفتن که پدر این پدر باید در میاد تا 1 سال بگذره. مگه نمیبینی یه کفش بخوایم بخریم، یه کتاب بخوایم بخریم، یه نمیدونم، واقعا همینطور آقا. جدی اگر آدم یه بچه رو بخواد اداره کند، با این آلودگی که درست کردن و با این جدی که به وجود آمده، جدی پدر و مادر پادر میان از بس پولای متفرقه باید بدن. اگه بخواد این بیچاره یه سرویس هم برای بچهش بگیره، نمیتونه راهش دور باشه که دیگه مصیبت 10 برابر. اگه بخواد نگیره چطور میتونه از ته شهرک کاوه بلند شه مثلا بچهشو کجا ببره؟ با تاکسی بخواد بره مصیبت، با اتوبوس بخواد بره مصیبت، پیاده بخواد بره مصیبت، خودش ماشین بخواد بخره مصیبت نمیشه. میگه آقا نمیخواد، بچه دار نمیشه. روزی انسانها دست کیه؟ کی باید خرج این بچه را تأمین کند؟ آیا من به عنوان پدر یا او به عنوان مادر خرجی رو تأمین می کنم که ما نباید بچه دار بشیم؟ خدا در این آیه با صراحت تکلیفش رو با مردم روشن کرده. می فرماید لا تقتلوا، دستور میده به این که نکشید بچه هاتون را. اولادکم، بچه هاتون رو نکشید، خشیت املاق، از ترس فقر. در یه آیه دیگه میفرماید ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم. اینجا عکسشه، نرزقهم و ایاکم، تون آیه نرزقکم و ایاهم. بچه هاتون از ترس فقر نکشید، روزیتون دست ماست، ما تأمین کننده ایم. مگه خدا نفرموده و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها؟ روزیش دست خدا. خب حالا اگر پدر و مادر بخوان واقعا یه زندگی رو اداره بکنن مثل زمان قدیم میشه؟ جمعیت وقتی زیاد شد شغل کمتر پیدا میشه، درآمد کم میشه. وقتی قحطی آمد، خشکسالی بود، هزینه های زندگی میره بالا. من خودم به نوبه خودم نگاه میکنم، میبینم در عرض کمتر از 2 ماه اخیر چیزی در حدود 60,000 تومان فقط پول بنزین خالی من اضافه دادم. یه بنزین لیتری 400 تومان آدم مجبور بشه بنزین بزنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بخواد به کارش برسه، میخواد مشکلاتش رو حل کنه، چاره ای نداره. خب اگر بنا باشه من بخوام اینقدر پول فقط بنزین بدم، یه تلفن تو خونمه، باید پول تلفن رو ماه به ماه حساب کنم. گاز وضع کردم، باید پول گاز رو بدم. برق تای قبض آوردن باید بدم. 2 ماه یه بار واقعا نگاه میکنم، ببینم انگار اینا نشستن حساب کردن که من 121,250 تومان گیرم میاد، سر 33,000 تومان برای من چکار کردم؟ قبض درست کردم. یعنی یه چیزی هم باید برم گدایی کنم بذارم روش رو بتونم تأمین هزینه بکنم. سخت شده زندگی. زمان سابق مردم یه نون و پیاز میخوردن صداشون در نمیمد، خدا بگیری. من بارها دیدم خود ما این حالت در همون سن تا سن 10 سالگی من یادم میاد که تو خانه روغن حیوانی بود، نان خانگی هم بود، یه کمی روغن حیوانی میمازدن روی نان میدادن به ما، میخوردیم و میرفتیم دنبال بازی مون. الان میبینیم این یکی جوجه کباب میخواد، اون کباب میخواد، اون اسنک میخواد، اون نمیدونم پیتزا 4 نفرن 5 نوع غذا میخوان. بابا یه خود کوتاه بیا، نخه من غذا نمیخورم. به عواض سر یه غذا خوردن، یه لباس رو میخوای بخری 10 تا مغازه میری، تو یه مغازه با اون مغازه بغلی همون لباس رو میبینی که قیمتا شیکی نیست. این میگه 10,000 تومان، میگه 15,000 تومان، میگه 12,000 تومان، میگه 17,000 تومان. خب واقعا مصیبت شده. ما میخوام ظاهر قضیه رو اینطوری بگیرم که حق دارن جوانه ها بترسن از ازدواج کردن، بترسن اگه ازدواج کردن بچه دار بشن، به خاطر این همه معضلی که سر راه زندگی درست کردن امروز فراهم شده. و گاهی میگن آقا میگه دیوانه ای که میخوای تشکیل خانواده بدی، برو دنبال کار و زندگی. حاضرن بعضی از حیل ازدواج و بچه دار شدن همه چی بگذرن به خاطر اینکه میگن از رخته بر نمیان. اما اگر انسان اون روی سکه هم ببینه، فکر کنه که خب من چه باید بکنم؟ اگر همه بخوام اینطوری فکر کنم که جامعه دچار یک درهم ریختگی و از هم پاشیدگی میشه. یه انسان مگه میتونه همه نیازهای خودشو نادیده بگیره؟ میفرماید اینجا ما مشکل اقتصادی داریم، حلش میکنیم. در یک جا خدا با صراحت میفرماید و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، بعد میفرماید ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، اگه فقیر باشید ما بی نیازتون میکنیم. یعنی فقرشو خدا گفته من برطرف میکنم. اما سوالم حرف مهمی است آخر کلاممون. آیا وقتی خدا میگه من اگر فقیر بودید جبران میکنم، میخواد بگه اگه اسرافم کردید و ریخت و پاش کردید من جبران میکنم؟ خب بعضی از ماها اسراف میکنیم، بیش از اون چیزی که در شأن ماست حاضر میشیم تو زندگیمون ریخت و پاش بکنیم. یه عده به تنگی دل، یه عده به عذاب دل، یه عده اینقدر ریخت و پاش میکنن که حد و حساب نداره. یکشون خودش میگفت، من نمیدونم چون تا حالا نرفتم نمیدونم، خودش میگفت ما یک کیش رفتیم و برگشتیم نشستن حساب کردن دیدم 10,000,000 تومان خرج کردیم. یک کیش خودش و زنش رفتن کیش رو برگشتن، یک مبلغ 10,000,000 تومان خرجمون شده. گفتم مگه چیکار کردید اونجا؟ گفتن حساب کردیم، گفتیم خب یه چیزایی هم باید برای دوروبری ها بخریم. هی رفتیم دیدیم هر یه جنسی رو میخریم با قیمتهای بسیار بالا، 150,000 تومان، 200,000 تومان، 300,000 تومان. به خیالتون چیه؟ 10,000,000 تومان برای من و شما پوله، برای بعضیا مثل 10,000 تومان پول میمونه که بخوام ببرن سبز میدون یه کاسه و قاب قدح بخرن و بیان. براشون مهم نیست. اگر یه عده‌ای واقعا اسراف نکنند، ریخت و پاش نکنند، بیبند و باری در خرج نشون ندند، هر روز دنبال مد و ظاهر نباشند، واقعا همین الانش هم میشه یک زندگی آرام راحت خوب متوسط به وجود آورد با یک درآمد متوسط. دقت کنید چی دارم میگم. به نظرتون نیاد که شما دارید چی میگید، دست ما چه نیست، شوهر باید تصمیم بگیره. نه، من میخوام بگم که واقعا بعضی از خرجها تو زندگیمون میتونه نباشد که داریم خودمون به وجود میاریم. یه چیزهایی رو میتونیم نخواهیم که میخواهیم و زندگی رو با دست خودمون داریم تلخش میکنیم. یه جوان بردنش برای که حالا جهیزیه تهیه کنه، یه موردی که خود من مستقیم در جریانش بودم و به قدری منو ناراحت کرد که از حساب نداره. آمدن گفتن آقا این دختر جوانی آبرومندم هستن، بناست ببرندش خانه بخت، وضع مالیشون خوب نیست، با شما ببینید میتونید یه کمکی چیزی برای این درست کنید. ما هم یه بار بود پشت دستمون رو اولی داغ کنیم، گذاشتیم تو کله آتیش سوزوندیم که دیگه کار خیر نخواهیم بکنیم. رفتیم این ور اون ور، هی آبرومون رو گذاشتیم، با این بگو با اون بگو التماس بکن. یه بنده خدایی گفت آقا باشه بیا من یه مقداری کمک میکنم در این زمین. خدا میدونه عین این جمله رو میخوام دقیق بشید که دارم میگم. بعد دیدیم که اون بنده خدا زنگ زد گفت فلانی گفتم، بله، گفت که شما این رو به عنوان مستحق فرستاده بودید سراغ من. گفتم چطور؟ گفت وقتی اومدن اینجا من گفتم چیا میخواید؟ یه لیست گذاشتن جلو من. من هرچی نگاه کردم دیدم که دختر اصلا زل سلطونم هم چه جهیزیه نمیخواسته که این ورداشته از بالای صفحه تا پایین صفحه پر کرده که عرض کنم که جوجه سرخ کن میخوام و عرض کنم نمیدونم ماکروویو میخوام و گاز نمیدونم جوجه گردوندار میخوام و چه هینا نوشته تا پایین. گفتم خانم ببخشید، من خیال میکردم که مشکل شما با یه هزینه مختصر جمع و جوری قابل حله. ای که شما میگید من حضرت عباسی برای دختر خودم هم حاضر نیستم این چیزا رو بخرم، چه برسد برای شما؟ مگه چه خبره؟ آدم مستحق که یخچال ساید بای ساید نمیخواد که. حالا یه یخچال 12 فوت نمیدونم 17 فوت داشته باشی چه مانعی داره؟ ده خب نه، جلوی هم ردیفیام خجالت میکشن. حالا اگه ماکروویو نداشته باشی چی تو میشه؟ حالا این غذا رو تو همون قابلمه ببر و با همون غذای معمولی زندگی. حالا علم و جزمن من باید برم غذامو توی ماکروویو بپزم چون دیگه دوره قابلمه سر آمد. خدا میفرماید ما فقر رو برطرف میکنیم اما اسراف جا نداره که برطرفش کنیم. اگر فرزند را ما مانع خوشبختی و زندگی بدونیم اشتباهه. خدا میفرماد نکشید. از این بالاترش را هم داریم اگر خدا توفیقی داد فردا بیان میکنم. السلام علیک یا مظلوم یا